أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سبلات الازالیل. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز 14 جلسه است که به آن می‌پردازیم. هر جلسه دیروز و امروز بحث از این است که خدا عالم سر است، اسرار و نهان را می‌داند. خب ادامه بحث دیروز، خدا عالم السر است، عالم به محد تل امشاج من مسار بل اسلاب است. امشاج به معنی مخلوطی از استعدادها. خداوند عالم است، میداند که محل فرود آمدن اسپرم که تجمعی از استعدادها در اوست این کجاست. من مسار بل اسلاب که از مجرای صلب پیش می آید. این مسئله خود یک اسپرم چه مقدار استعداد دارد، بعد این در آینده چه انسانی می شود، خدا این را می داند. بلکه کلمه من که در ابتدا عالم السر من زمایل مزمرین آمده بود به معنی فی وضعی گرفتند، یعنی نه اینکه خدا می داند این اسپرم چه استعدادهایی درش هست و بعد در کجا قرار می گیرد، بلکه یک رازی است که چرا اینقدر استعداد در این اسپرم باشد در دیگری نباشد، این را خدا می داند. و ناشأت الغیوم و متلاهمها، خدا می داند راز ابرهای تازه پیدا شده و ابرهای متراکم روی هم دیگر. خب چرا اینجا این ابر پراکنده است، چه دلیلی دارد، چه اسراری درش هست، اون رو می داند. یه وقت معنا میکنیم که خود این ابرها را میداند، این ابر به هم پیوسته را میداند و ابرهای متفرق را میداند. یه وقت نه، یک رازی است و رازهایی است که این ابرها از هم جدا باشند، کجا ببارند کجا نبارند، اون رازها را میداند. خیلی پیچیده تر میشود که کلمه من را به معنی فی بگیریم. و دروره بعد و درور قطر سحاب فی متراکم ها، و ریزش قطرات ابر. خب در اون قسمتی که تجمع دارد و تراکم دارد، خب این ریزش اسراری دارد. چرا اینجا باید سیل بشود، چرا اونجا باید اصلا قحطی بشود، چرا اینجا باید این مقدار باران بریزد، اینها همش راز دارد، همه را خدا می داند. و ما تسفل اعاصیر و به ذیولها و تفل امتار و به سیولها، گردباد که میوزد، دامنه گردباد که رو زمین رو میگیره بعد عمود میره بالا. خب با خودش یه خار و خاشاک رو جمع میکند و میبرد. باران وقتی میاد و راه میفتد به صورت سیل، یه مقدار مثلا زمینه که کشاورزی بازی میبرد. خب چه مقدار میبرد؟ این یک راز است. چه مقدار این گردباد از این زمین پراکنده میکند؟ این راز است. اما چرا چنین میکند؟ این راز دیگری است. چرا باید این گردباد این مقدار ذرات خاک را جابجا کند؟ نه بیشتر نه کمتر، و در هر محلی باز فرق کند. در این مسئله باز راز است، خدا این را می داند. و ما تسفل اعاصیر و آنچرا که حمل می کند گردبادها با دامنه خود، گردباد یه مقدارش رو زمین می چرخد، چه دامنش بعد می رو بالا. و تعفل امطار و از بین می برد بارانها، محو می کند بارانها به سبب سیلش، رازها دارد می داند. و اوم و بنات الارض و اوم و نبات الارض، دو جور گفتم اینجا را. بان رمال نبات الارض یعنی گیاهان زمین. گیاهان ریشه هایش در تل ریگ و شن شناوری می کند. خب رازی دارد، این را خدا می داند. حالا کجا رفته این ریشه، تا کجا رفته، یه بحث است. راز است چیزی که تا اونجا رفته، بحث دیگر است. این همه را می داند. اگر بنات الارض بخوانیم میشه حشرات زمین. اون حشرات زمینم که خیزش برمی دارند و داخل تلی از شنها می روند. چقدر می روند؟ چرا می روند؟ رازش چیست؟ این همه را می داند. خدا عالم سر است. در اوما نبات الارض، در این که شناوری می کند، نبات الارض گیاهان، در تلی از ریگ ها یا حشرات داخل این ریگ ها و شنها. و مستقر دوات الاجنهه به ذرا شناخی بالجبال. میدونی پرنده بال میزنه میره رو بلندی یه قله کوه، در فلان بلندی فلان قله کوه فلان پرنده هست. این یک راز است. اما چرا به این کوه رفت، به کوه کناری نرفت؟ این یک راز دیگری است. اینو همه را خدا میداند. و مستقر محل استقرار ذوات الاجنه پرندگان دارای بال به ذرا به ارتفاعات قله های کوه. و تقرید ذوات المنطق فی دیاجیر الاوکار. خب در گوشه لانه اون هم در قسمت تاریک یک پرنده شروع میکند به خوشی چیزی را میخواند. خدا خبر دارد که در فلان لانه فلان پرنده میخواند و خبر دارد چرا میخواند، چرا این مقدار خواند، بیشتر نخواند. و راز خواندن ذوات المنطق، حیواناتی که سخن میگویند در تاریکی های لانه ها، اون رو میداند. و ما او عبد حل اصلاف و هدنت علی هم واجل بهار. خب صدف ها در خود چیزهایی دارد، لؤلؤی دارد، مروارید دارد، موج بهار هم خیلی چیزها رو پرورش میدهد. موج بهار ماهی ها پرورش، موج دریا، موج دریا ماهی پرورش میدهد، موج در پرورش میدهد، در آغوش میگیرد. هزانت که میگن که این تعبیریست که اینجا دارد هست، یعنی هزانت بچه بر مادرشه، یعنی بچه رو در آغوش بگیرد. موج دریا در آغوش میگیرد ماهی ها را، موج دریا در آغوش میگیرد انبر را. انبر نهنگ فورانی از آب از خودش از قسمت سرش ایجاد میکند. بعد گاهی در این فوران یک ماده خوشبوی هم هست که قبلا از همین ماده خوشبو تشخیص میدادن که از کجا نهنگ رفته است. یکی از عطرهای درست حسابی همین است، بهش میگن انبر. خب این انبر مدت ها در آغوش موج دریاست، در هزانت اوست، مایا هم همینجور. خب این صدف در این صدف در بر دارد فلان مروارید را، این موج در بر دارد فلان انبر را. خب چرا؟ خودش که راز است، بماند رازش چیز که اینقدر انبر دارد ولی موج دیگری انبر ندارد. همه را خدا میداند. و ما او عبد حل اصلاف و اون مرواریدی را که فرا گرفته از صدف ها و حدنت علیه امواج البحار و آن چیزهایی را که در آغوش گرفته موج دریا، که بعضی ماهی ها انبرها باشد، رازها دارد. چرا در هر موجی ماهی نیست؟ چرا این ماهی از ماهی دیگر نیست؟ چرا انبر گاهی هست گاهی نیست؟ رازش را بگویید، فقط خدا می داند. به همه اینا حکیمانه است، همش حساب شده است. و ما خشیت هو صدفت و لیل او در علیه شاغل گنهار، آنچه را که تاریکی شب پرا میگیرد یا طلوع میکند بران روز درخشنده. خب خداوند میداند الان فلان ذره در روز قرار دارد یا در شب قرار دارد، اینقدر بهش نور میخورد و اسراری دارد. چرا اینقدر نور به؟ چون خود رنگش پذیرای نور است که چقدر نور قبول کند. همه اینا حساب شده است، همه را میداند. و ما اعتقبت علیه اتباع دیاجیر. خب و آنچه که طبقه های تاریکی پشت سر هم بر او می آید و سبحات نور و اشعه نور، اینو همه را می داند. و اثر کل خطبه، اثر هر گام طرف داره میره، چه اثری داره این کارش؟ کارهای ما تأثیراتی تا صدها سال دیگر خواهد داشت. هر گام این اثر را ممکن است داشته باشد، خدا همه را میداند. و حس کل حرکه و صدای کم هر حرکت و متحرکی را خدا میداند و رازش را هم میداند. چرا وقتی اشیاء را جا به جا میکنیم بعضی صداش خفیف است، بعضی خفیفتر است، بعضی بیشتر است؟ راز دارد، خدا میداند. و رجع کل کلمه، هر سخنی که ما بگیم یک برگشتی در تاریخ دارد، در هوا دارد، تأثیراتی در طبیعت دارد، در تربیت دارد، همه را خدا میداند. و چرا باید این سخنان اینجور تأثیر داشته باشد؟ آیه میخوانی تأثیری دارد، روایت میخوانی تأثیری دارد، موسیقی تأثیر دیگری دارد. چرا اینطوریست؟ این را خدا میداند. رازش چیست؟ خدا میداند. و تحریک کل شفه، به حرکت در آمدن هر لب، حالا یا میخواد بگه پشیمان میشه، یا میگه، یا آهسته یا بلند، همه را میداند. و رازش هم میدونه که چرا طرف شروع کرده صحبت کردن و چرا توقف داد. و مستقر کل نسمه، محل استقرار هر جاندار. هر جاندار یک مرحله نطفه دارد، مرحله علقه دارد، مزغه دارد، همه اینا رو میدانند. مرحله زندگی دارد، بعد مرحله مرگ دارد، کجا جنازهش میفتد، زیر کدام خاک میرود، همه رو خدا میداند. و متقال کل ذره، و وزن هر ذره، یک ذره ای در روی زمین وزنی دارد، در میانه زمین وزن دیگری دارد، در فضا وزن دیگری دارد. ذرات فضایی دارای وزن خاصی هستند که ذرات روی زمینی و ذرات عمق زمینی متفاوتند. چرا اینطوری هست؟ خدا میداند. و همه کل نفس هامه، اینجا عرض کنم که انسانهای با همت هم غمشان طولانیست، اینو در نهج البلاغه دارد. فرمود انسانهای مؤمن ویژگی های دودتایی دارند و صفات مؤمن دارد که مثلا به شروح و فی برشه حزن و فی قلبی، دوتا با هم است. ظاهر خوشخبر و شادی دارن، ولی نه از بیغمی است، نه از بیدردی است، نه، حزن و فی قلبه، غمشون رو در دل دارن. یعنی ما غممونو به مردم منتقل نمی کنیم، با مردم شادیم و روابط عمومی قوی داریم. در همونجا داره در صفات مؤمن حضرت می فرماد که اونجا که میرسد، طویلون غم و بعیدون همه، همتشون خیلی طولانیست، و خیلی همتشون دور دست رو نگاه میکنن در همتشون، به غمشون طولانی است. بعضیا غم طولانی دارن به خاطر اینکه آرزوهاشون زیاده، به خاطر اینکه حرص دنیا دارن، به خاطر اینکه بیعقلی کردن. غم طولانی ناشی از حرص و آرزو و بیعقلی که اسمش ایمان نیست. طویلون همو بعیدون همو، همت طرف تا قیامت که هست، لذا غم قیامت دارد. خداوند می داند که این فرد با همت چقدر غم دارد، چقدر نگران آیندشه و چرا اینطوریست و چرا اینا با هم ارتباط دارد. اینا همه رو می داند که راز است و می داند همه همه کل نفس همه، اون غمهای هر نفس همت دار را. انسان های بی همت آینده نگر که نیستن، خب غمشون هم غم امروز است، ارزش هم ندارد، نه خودشون ارزش دارن نه قصه هاشون ارزش دارد، چون قدر رجا و علا قدر همت. وقتی انسان دور نگر بود، انسان همتش تا به قیامت بود که هم مغمشم تا به قیامت است، این خیلی ارزش دارد. خدا این را می داند. انسان وقتی درد قیامت دارد کارهای مندگار می کند، ولی کارها نمی کند. و ما علیها من ثمر شجرت او ساقط ورقه، آنچه بر زمین قرار افتاده از میوه یک درخت، دو تا سیب افتاده رو زمین، خدا می داند افتاده، یه برگ افتاده، ساقط ورقته، برگی ساقط شده، خدا این را می داند. ولی چرا ساقط شد؟ رازش چه بود؟ این خیلی پیچیده میشه، اون رو هم می داند. او قرارت نطفتن او نقاعت دمن او مدغتن او ناشعت خلقین و سلانه. خب یک نطفه، مراحلی دارد نطفه، نطفه بعد میشه علقه که خون بسته باشد، به تعبیر حضرت نقاعت دم، بعد میشه مزغه. مزغه یعنی یک تکه گوشتی که کوچکی که برمیدارم میجوند، یعنی اون مقدار گوشت. پس اول نطفه است، بعد علقه میشود، بعد مزغه میشود، خلق جدیدی میشود، و بعدها سلاله میشود، نسلها میشود. خدا میداند که این نطفه قرار تا چه مرحله برود و چه نسلها درش ایجاد میشود، و اسرار همین را باز میداند که در اون نسلها چه اسراریست، در این علقه چه اسراریست و چرا باید چون باشد، نه همه را می داند. او قرارت نطفه، محل استقرار نطفه و استقرار یافتن نطفه، نقائه که مقصود همون علقه باشد، به قرارن قبل و بعدش که مراحل خلقت را می بیاد و تولد را می بیاد، و مزغه که وقتی تکی گوشتی می شود، ناشعت خلق، خلق جدید می شود، و سلاله و نسلش. این بچه بعد چقدر نسل دارد، این نسلش چطوری می شود، کدامش خوب کدامش بد، کدامش با چه استعداد، کدامش چگونه. خوب اینها همه مطالب سرند از سر. کی می خواد اصلا همین حرفا را بزند؟ ابن ابوالحدید میگه که فقط خدا می تونه اینجور حرف بزند. اگه علی علیه السلام هم بگه، چون وصله به خداست، اینجوری ظریف به وارد بشی بحث های عالم سر را. میگه ای کاش ارسطو می بود. ارسطو میگه خدا جزئیات را نمیداند. بهش میگفتیم همین حرفایی که حضرت علیه السلام گفته گوش کن، بعد شما میدیدی تمام فکرش به هم ریخت، دوباره تجدید نظر میکرد یک جور دیگر حرف بزند. این که حضرت علی علیه السلام از ابوابی را باز میکند که گفتنش عجیب و غریب است. این مسائل به فکر کی خطور میکند اینجور حرف بزند. خب ادامه بست لم یل حق حفی دالکه کلفه. خب ملحق به خدا نمیشه و در این علم و اجرایاتش هیچ سختی، خدا سختی نمیکشه. ماها دیگه علایل میخوام یک چیز یاد بگیریم، یاد نداریم، پدر خودمون رو در میاریم، سخته برام. یه کاری میخوام انجام بدیم، فاعل بالحرکه هستیم، خسته میشیم. خدا بر کلمه کن میگوید، اراده میکند، همه چیز میشود. اینا خستگی نداره، خب متصل به خدا نمیشه در این علمش و در این اجرایاتش سختی. خب ولا اعترضت هو فی حفظ ما ابتدع من خلقه عارضه. خب عارضه پیش نمیاد، مانعی پیش نمیاد در خدا در حفظ آنچه که ایجاد کرده از خلقش، مانعی، هیچ مانعی ندارد. ولا اعترضت هو فی تنفیذ الامور، عارض به خدا نمیشود در اجرای کارها. و تدابیر المخلوقین، در اینکه تدبیری دارد در مخلوقین، ملاله ولا فتره، نه خستگی، نه سستی، نه سختی، هیچ کدام در رابطه با خدا نیست. خب پس چرا اگر خدا خسته نمیشه در علم و اجراش و در خلقش، پس چرا آسمان و زمین را به شش روز خلق کرد؟ خب قرآن در سوره قاف آیه 38 دارد که ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، آسمان زمین و آنچه در آن است در شش روز خلق کردیم و ما مسنا من لغوب، ما خسته نشدیم. فکر نکنید به خاطر خستگی بود. همین از علی علیه السلام پرسیدم که برای چی در شش روز خدا خلق کرد؟ فرمود لو شاء ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلق، خدا می توانست به یک چشم زدن خلق کند. ولکنه جعل الانات والمدارات مثالا لامنائه و ایجابا للحجت علی خلقه، خواسته برای ماها بگه عجله نکنید، شما کارای شما فرق میکنه، کارتون با برنامه باشه، دیر بیایید زود بروید به اینجا نمیرسید. خواسته بین دیگه کارتون باید حساب شده و منظم و زمان بندی شده، مدیریت زمان داشته باشید. الا خدا که خالق زمان است، اصلا با کلمه کل خلق میکند. اونم که شش روز خلق کرد حکیمانه بود که به ما یک چیز یاد بده. بل نفذهم علمه و احصاهم عدد و مسئله دیگر. خب خدا میداند یه بحث از همه اینها علمی است، یه بحث دیگه از علم خدا نفوذ در همه اینها کرده است. از درد خلق علم و باطن غیب سترات، علم خدا به باطن درون هر پنهان سر نفوذ کرده است. خب خداوند کاراش علمی است، همه اینا علمی است، همه اینا با محاسبه است. ما گاهی وقتا چند چیز داریم میبریم، یکی از دست ما میفتد، این فرق میکند به اینکه برگی از درخت میفتد. اون علمیست که میفتد، اون حساب شده است که میفتد، اون تفضل خداست که میفتد. بل نفذهم علمه، علم خدا ورود پیدا کرده به تمام این موارد، تمامش علمیست. و احصاهم عدو، و هیچ از علم اینجوریست که علمی نباشد و بدون محاسبه باشد، نه شماره کرده، محاسبه کرده همه اینها را، حساب رسی خدا. و وسعهم عدله، عدالت خدا را شامل شده است. اگر اتفاقی برای ما و شما میفتد ناراحت نباشیم، خدا را متهم نکنیم، این عدالت است. در نهجو بلاغه است که پرسیدن از علی علیه السلام که توحید چیست و عدل چیست؟ همو توحید الله تتوهمه و العد الله تتهمه. ببینید وهم یعنی این که ما محسوسی را ببینیم برای غیر محسوس مشابه سازی کنیم. مثلا ما یک انسان شنوا رو دیدیم، خدا که سمیع است، میخوام یک مشابه سازی بکنیم برای خدا، این وهم است. زید و عمرو وجود دارن و میگیم خدا هم وجود دارن. هر توحید این است که شما خدا رو به توهم نیاورید، از محسوس نتیجه بگیریم بیایم سلیقه‌ای در غیر محسوس استفاده کنیم، این اسمش وهم است، اینو با توحید سازگار نیست. عدل چیست؟ فرمود الله تتهمه، خدا رو متهم نکنید، چرا چنین چرا چنان. اگر برکی میفتد میوهی میفتد، اگر انبری در دل یک موجی میماند و امثال اینا، همش عالمانه است، همش حساب شده است، همش طبق عدالت است. و غمرهم فضلو و فرا گرفته همه را فضل خدا. با اینکه خدا اسرار میداند بازم تفضل دارد، اسرار ما را هم میداند. حالا ما اگه اسرار یک نفر بدانیم چی براش تصمیم میگیریم؟ بشر اینجوریه، من کتم سره کانت خیارتو بیاده، اسرارتان را نفهمد ولا برایتان تصمیم میگیرد. خدا همه اسرار ما را میداند، باز این همه تفضل. مع تقصیرهم ان کنه ما و اهلو، با این که مردم همه کوتاهی دارند از واقعیت آنچه که خدا اهل اوست، حمد خدا نمی کنند، حمد خدا نمی کنند، تعریف از دیگران می کنند، ولی خداوند تفضل می دهد، تفضل است ولی ما نه. خب یک نکته هم که میشه ازش گرفت، خدا این همه راز می، همه رازها را می داند و باز هم تفضل می کند. پس ما هم اگر رازی فهمیدیم آبروریزی نکنیم، مواظب باشیم. در ملک خدا تصرف آغاز مکن، چشم سر خود به عیب کس باز مکن. سر دل هر بنده خدا می داند، در خود نگر و فضولی راز مکن. خب گوشه ای از بحث هایی که مربوط به عالم و سر از خدا، سر را می داند، حضرت اینجا مطرح کردند و یک جلسه دیگر هم لازمه که این خطبه تمام بشه. بعد و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.